خیلی بین داده های اعتقاد ندارن.
شما اینا حتما این تعبیر اینطور فکر می‌کنی نباشه، ولی ببینید اون چیزی که حقش اینی که همه مسئولان بالاخره در انتظارات مختلفی از نظر دستگاهی و سیاست‌گذاری وجود داره، ولی اون چیزی که مهم هستش اینی که ما جامعه پزشکی برامون برآیند نظراتشون بسیار مهمه. خب هشداری که نظام پزشکی داد در مورد بازگشایی مدارس واقعا برای ما بسیار مهم بود این داده، و به این لحاظ هم کمیسیون نگران هست.
خانم دکتر مهرز رو همه ما میشناسیم،
هم نکته‌ای که خانم دکتر مهرز گفتن، واقعیت اینه که اگر پیک سوم رخ بده و با این بحث طلاقی مدارس این شدت پیدا کنه، چه کسی پاسخگو است در مورد گسترش این اپیدمی در بین کودکان؟ ببینید لحاظ فنی و لحاظ تخصصی هم بعد از اساتید بزرگوار توضیح بدن.
خانم دکتر مهرز به عنوان استاد مسلم این حوزه در استودیو هستن که ما خواهند گفت.
بله، زیر 12 سال آیا ایمنی داره در این ارتباط؟ بالای 12 سال به چه صورته؟
اجازه بدید، اجازه بدید ببینید. اینه که از اول میگفتن زیر 10 سال توی چین تو ووهان که اپیدمی شد گرفتار نمیشن، اشتباه بود، برای اینکه بدون علامت گرفتار میشدن، نه که بچه ها اصلا گرفتار نشن. بچه هم گرفتار میشن، نوع سختش هم میگیرن، ولی خیلی هاشون ممکنه بدون علامت بشن، به خصوص کوچیکترا، و همین خطر هست. میان میگیرن بدون علامت، بعد میرن به خانواده‌اشو میدن. مسئله یه نفر نیست، این میره بعدن تو جامعه، به خانواده میده، خانواده به بقیه، هم تو به صورت خوشه‌ای هم تا میره جلو.
من فکر میکنم نظر خانم میگه
پس اگر اینجور باشه ما در واقع در نوجوانان هم خانم دکتر مرز الان نگرانی وجود داره دیگه. نوجوانان که بالا
بله نوجوانان دیگه بیشتر، هر چی بالاتر میرسن دیگه بیشتر.
این نگرانی شورای شهر در این مورد داره در این قضیه که بالاخره.
و شورای شهر چیکار کرده برای این نگرانی خودش؟ آقای
ببینید، ما حالا واقعیتش اینه که ما مسئولیتمون یکی بحث همین هشدار و به اصطلاح اعلام این موضوع هست، و حالا پیگیری که از طریق کمیته سلامت و کمیسیون میشه. از شهرداری به طور کلی در بحث ترافیک و حمل و نقل موظف هستش که ضد دوفونی و تامین سرویس های لازم رو انجام بده، اما خب تصمیم گیری اصلی با وزارت آموزش
تصمیم گیری اصلی در مورد طرح ترافیک تهران با شما و همکارانشون در شورای شهر دیگه.
ببینید این تصمیم گیری با شورای عالی ترافیک تصمیم میگیره و اون هم در واقع مرجع ترافیکی موضوع. اون هم الان در واقع خب شما شاهد هستید 10% ترافیک افزایش پیدا کرده با توجه بازگشایی مدارس، و خب ممکن استش که باز یه تصمیم گیری کلانتری در شورای عالی ترافیک صورت بگیره، بگن این مسئله رو در واقع داره تشدید میکنه این دو موضوع بازگشایی، و یه تصمیم جدیدی برسه. اما من اون چیزی که الان به عنوان نماینده مردم شریف تهران دارم خدمت عزیزان میگم این هستش که تا چه میزان زیر ساخت لازم به خصوص در مدارسی که در بخشهای محروم شهرها وجود داره الان هست. یکی این که آیا ما در فضاهای مدارسی که داریم امکان فاصله گذاری واقعا وجود داره؟ حالا یه متر دو متر هر فاصله که در هست.
اینها نکته‌ای که آقای دکتر فولادوند به ما خواهند گفت.
بله، اقلام ضد عفونی به میزان کافی در واقع در نظر گرفته شده با توجه به میزان مصرفی که باید بشه در سطح اصطلاح مدارس؟ آیا تهویه لازم، چه میزان تهویه لازمه در اتاق‌های مدارس صورت بگیره؟ آیا اینا ظرف تهویه رو دارن؟ اینا واقعا نگرانی است که ببین هر میزان به وزارت آموزش پرورش و دستگاه‌های مسئول اطمینان لازم رو در خانواده‌ها و مردم ایجاد کنن، این عدم قطعیت کمتر میشه و اعتماد بیشتری ایجاد میشه. این لازم هست گفتگو بشه راجع به این مسائل، قضایا برای مردم یه مقداری روشن و شفاف.
آیه طاهری فر
گفتین بیاین برای صحبت هم دیگه، ما می‌خوام یه برای صحبت
اشکالی نداره بیاین، فقط من سوالم از آیه طاهری فر بپرسم. آیه طاهری فر شما من مدرسه‌تون کدوم منطقه است؟
من تو منطقه 2 هستم.
منطقه 2 یعنی از سعادت آباد میشه تا مثلا ترشت،
خیابون آزادی.
تو خیابون آزادی.
اگه اجازه بدیم من یک
کجای منطقه 2 این؟
ما تو محدودی مرزداران هستم.
مرزداران. بعد همین سوال‌هایی که آقای حسینی و میلانی پرسیدند در مدرسه شما پاسخش چیه؟ اینکه امکان فاصله گذاری اجتماعی بله، وجود دارد بله. یا خیر؟ اینکه در واقع مواد ضد عفونی کننده و حالا لوازم پیشگیری وجود داره یا نه؟
عرض به خدمت شما، من ناچار هستم یه مقدار از همکاران خودم دفاع کنم.
ما هم اومدیم که از همکاران شما دفاع بکنیم.
البته من سعی میکنم منصفانه باشه، گرچه ما سورپرایز شدیم، غافلگیر شدیم از بابت بازگشایی مدارس. ای کاش مثلا شاید چند روز زودتر اعلام میشد که بتونیم خودمون رو با شرایط آماده کنیم، هماهنگ کنیم. ضمن احترامی که برای همه بزرگواران دارم و دوستانی که از مجلس روی خط اومدن، همچنین سرکار خانم مهرز و دوستای دیگه، من میخوام ببینم آیا تنها آموزش و پرورش میتواند زنجیره کووید را قطع کند؟ یعنی سایر نهادها، ارگانها، چه میدونم فضاهای عمومی، اینا هیچ کدوم اثرگذار نیستن؟ ببین تو مدرسه خودم چیزی وقتی به من تفویض بشه سعی میکنم با هر بضاعتی که هست دستور موافقم رو به بهترین شکل اجرا بکنم. بله ما میدونیم سخته، ما میدونیم تراکم در کلاس ها
شما میتونید تضمین بدین. ببینید شما به عنوان معلم، به عنوان مدیر، به عنوان معاون، به عنوان هر سمتی که توی مدرسه دارین، سمت دارین، میتونین رعایت بکنین و قطعا رعایت میکنین، ولی میتونید تضمین بدید که دانش آموزانتون هم همه رعایت میکنن؟
قطعا نسبی خواهد بود جناب مجری عزیز.
من حسین شریفی هستم.
جناب شریفی عزیز من عذرخواهی میکنم چون اسمتون رو اول نپرسیدم، به عنوان مجری من شما رو قلمداد کردم، از شما عذرخواهی میکنم بابت این قضیه. جناب شریفی عزیز ببین ما تا حد بضاعت اطلاع رسانیمون رو به حد کافی و وافی به خانواده
بدیم. پس تضمینی نمیتونیم بدیم.
هیچ وقت شما چیزی رو نمیتونید تضمین بکنید. میگه شما الان تضمین میکنید که الان من اینجا هستم دچار کووید نشم.
ولی میتونیم تضمین بکنیم که اگر در خانه بمانیم، اگر مراعات بکنیم، اگر
آیا این در خانه بمانیم ما فقط شامل حال آموزش پرورشه؟ فقط شامل همونش آموزش پرورشه؟
اگر ببینید اگر یه عده اگر یه عده
شریفی عزیز منم حرفم همینه.
همین بحثی که ما الان خدمت شما داریم خیلی داغ‌ترش رو و خیلی جدی‌ترش رو و خیلی پیگیرانه‌ترش رو و خیلی مسئولانه‌ترش رو در مورد کنکور داشتیم.
بله
ببینید آموزش پرورش میلیون هاست. خب میلیون هاست که مجبورن برن. خب یه عده آدمای بهشون میگیم تو خونه بمونین، یه تعداد زیادی میمونن، یه تعداد میرن بیرون کمه، ولی شما میلیون ها نفر رو اجبارا میبری سر کلاس. حالا من خدمتتون بگم فاصله گذاری، حالا فیزیکی نه اجتماعی، کلمه اجتماعی غلط، فیزیکی بله. خب فاصله گذاری اولا این مواد ضد عفونی اینه که تو فیلم های چین نشون میدن که از در میاد میپاشن بهش، این اصلا تاثیر نداره. شما توی اتاق بسته با ماسک هم بچه‌ها نشستن، تهویه هوا اگر 10 بار در ساعت نباشه همین کولر را این رطوبتش سرعت به اصطلاح چیز ویروس رو بیشتر میکنه. تهویه مهمه، فقط اون مسائل نیست، باید فاصله 1.5 متری 2 متری رو داشته باشن، باید ماسک داشته باشن، باید تهویه هوا داشته باشن، یعنی باید خیلی چیزا داشته باشن.
خیلی متشکرم. در فضاهای عمومی مثل بازار، مثل پاساژ، مثل پارک،
اونجا اجباری نیست کسی بره.
آیا این شرط حاکمه؟ اونجا
اجبار وجود نداره آقای طاهری.
شما اجباراً
اونجا من میخوام میرم، نمیخوام نمیرم.
الانم شرایطی
وجود داره. آقای طاهری من از ابتدای نوروز تا الان آرایشگاه نرفتم موهامو کوتاه بکنم. اجبار نداشتم. بفهمید آقای سلیمانی.
اولا یه انتقاد از شما بکنم. من فکر میکنم شما با ذهنیت در واقع تعطیل کردن مدارس دارید جلسه رو اداره میکنید.
نه خیر قربان، من فقط در جایگاه یک مجری آقای فولادوند الان میام خدمت شما، الان میام خدمت شما آقای فولادوند، من فقط در جایگاه یک مجری در
من صحبتام بکنم، من
پاسخ سوال شما رو بدم، پاسخ انتقاد شما رو بدم.
در
آقای فولادوند 30 ثانیه به من اجازه بدین، من الان میام خدمت شما. من الان 30 ثانیه دیگه میام خدمت شما. من در جایگاه مجری
صحبت من بیشتر از 30 ثانیه طول میکشه.
من در جایگاه مجری این برنامه به عنوان کسی که این تریبون از جانب مردم بهش واگذار شده فقط دارم ارزیابی میکنم کدام حرف منطقی است، کدام حرف غیر منطقی است. میخواین یکی از نامه هایی که مردم همین الان برای من فرستادن رو بخونم براتون؟
میکنم بذار من یه توضیح بدم.
بفرمایید.
تو جامعه ما و در واقع تو ساختار مدیریتی کشور ما رسم و عادت بر اینه که پاسکاری کردن، این میندازه گردن اون میندازه گردن
بله.
این
بله.
ستاد کرونا میندازه گردن آموزش پرورش میندازه گردن صدا و سیما. این یه چرخه باطله، متوجه؟ مثل همون صحبتایی که اون عضو در واقع نماینده محترم مجلس فرمودن در مورد تقویم آموزشی. یعنی اصلا مسئولیت پذیری در جامعه ما تعریف نشده به عنوان یک وظیفه شهروند مداری.
قانون گذاری
اجازه بفرمایید. ببینید اینو از نقطه خدمتتون عرض بکنم، هر کس در هر سمتی تو این کشور باید در قبال عملکرد خودش مسئول و پاسخگو باشه. خب اینو باید بپذیریم. عضو محترم در واقع شهر شورای شهر اشاره میکنن، خب دارن دفاع میکنن از تعطیلی مدارس. همین اعضای محترم شورای شهر موقعی که در واقع بحران آلودگی هوا بود تنها جایی که زورشون میرسه مدارس. الان در حال حاضر تو این 7 ماه گذشته همه جا باز بوده، همه جا باز بوده، فعالیت داشته تقریبا غیر از مدرسه. من اومدم به عنوان نماینده مدرسه پویا، نماینده مدرسه فعال، از هویت مدرسه، از هویت حرفه‌ای مدرسه، از استقلال ذاتی مدرسه دفاع کنم. خب
دست شما دارم.
انتقادم دارم به عملکرد مسئولان آموزش پرورش. چرا؟ چون در واقع فقدان برنامه مشخص و عملیاتی حداقل در اتاقهای فکر آموزش پرورش و اتاقهای تصمیم گیریشون در واقع وضعیت اینجوری باعث شده که در واقع تصمیمهای ناگهانی اعلام بشه و در واقع جامعه رو در یک بلا تکلیف قرار بدن. یعنی من اینو میخوام بگم چه خدمت رو عرض بکنم دوست عزیز، که ما باید در واقع بدونیم که آیا واقعا به قول دوستمون آیا مدرسه تو این چرخه چه نقشی رو میتونه ایفا بکنه. خب آیا ما فرض کنیم میگیم به قول خانم مهرز، خب الان مدرسه فرض کنیم تعطیل بشه، 7 ماه تعطیل بوده، خب این 1 سال هم ادامه پیدا بکنه، خب بعدش چی؟ آیا ما در واقع تحرکی در زمینه حداقل بهداشت مدارس، حالا به آیتم های دیگه آموزشی من کاری ندارم، یعنی تلنگری خواهد خورد؟ آیا تحرکی در واقع ایجاد خواهد شد؟ ببینید اینجا من در واقع انتقاد من ضمن این که به وزارت آموزش پرورش هست به خانواده ایرانی هم هست که آقا شما جلب مطالبه گرانه ندارید. خانواده ایرانی در درجه اول به دنبال کنکور و تست و آزمون و این چیزاست، اصلا کاری نداره در دیوار مدرسه چیه، اصلا کاری نداره بهداشت مدرسه چیه، به این چیزا کاری نداره. انجمن اولیا و مربیان به عنوان یک شورا، به عنوان یک نهاد تو مدرسه اصلا اصولا به این چیزا وارد نمیشه. خب فقط دنبال اینه که به صورت نمره قبولی بگیرن یه آزمون یه کنکور فلان. الان در واقع کرونا این چیزا رو مشخص کرده.
خیلی متشکرم.
کرونا پدر زده کنار. آقا این چالش‌های نظام آموزشی
هست. من فقط بگم که از طریق اپلیکیشن ایران صدا میتونید ما رو به شکل تصویری دنبال بکنید، همینطور رادیوی وبسایت رادیوی گفتگو. آقای فولادوند
در حوزه بهداشت توجه داشته باشن. سلامت دانش آموز تنها در قبال کووید 19 نیست. آیا اطلاع دارید 68% از دانش آموزان ما دچار اضافه وزن هستند؟
بله قربان.
آیا اطلاع دارید؟
آقای دکتر احمدی معاون ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان بیش از 10 بار پارسال مصاحبه کرد و گفت آقا وضعیت دانش آموزان ما وخیمه.
بیماری های روحی
براشون ایجاد کنه. الان باز کردن که کرونا بگیرن و بوده چهار شهر تو معلوم چهار که میشن کرونا
میگیرن. آقای فولادوند کیفیت صداتون خیلی بد شد.
اینا رو ما میبینیم، اینا رو داریم. ما دوست نداریم دانش آموزان دچار مشکل بشن. اگر دوستان همه مشکلات رو عنوان میکنم راهکار بیارن. ما میبینیم دنیا دارن.
آقای فولادوند من این مسائل رو از بیش از 10 نفر بچه دوباره آقای فولادوند رو بگید، خیلی کیفیت صداشون بده، خیلی کیفیت صدای آقای فولادوند بده. آقای دکتر حسینی.
بله بله. ببین من اولا یه نکته خدمتون بگم، خانه های مردم الان مهمترین پناهگاه برای فرزندانشون هست. یعنی اینو 100% شما بدونید که والدین به شدت
شما پاسخ سوال رو ندارید دوست عزیز، عضو محترم شورای شهر.
بله ببینید این نکته به خدمت شما بگم، بالاترین حساسیت رو دارن، بالاتر از آموزش پرورش. بنابراین این چیزی که خدمت شما میگم از دل جامعه من دارم برای شما صحبت میکنم. اینها الان 7-8 ماه 10 ماه ما کووید رو برای اینا تبدیل به یک بمب ساعتی کردیم و خطرناکترین چیز. چطور شما انتظار دارید که اینا در فاصله 2 هفته اعتماد کنن که عزیز دلشون رو بفرستن مدرسه؟ آقایون محترم آموزش پرورش، آیا مدرسه‌ای که امکان مدیریت رفتاری برای دانش آموزها وجود نداره میشه مثل پادگان نظامی اونجا رو مدیریت کرد؟
خیلی متشکرم آقای دکتر حسینی. ممنونم آقای دکتر حسینی.
خواهش میکنم اینجا برخورد نکنید که والدین دنبال نمره هستن، والدین نگران جان دانش آموزانشون هستن.
خیلی متشکرم شما
آقای دکتر فولادوند. متوجه نشید آقای من
آقای دکتر فولادوند صحبت شما رو بشنوید،
چیز نکنید آقا، شما دارید به مدار نظر من مصادره و مخلوق میکنید.
من خدمت شما میگم
آقای دکتر فولادوند.
نه ببخشید آقای شریف، الان یه فضای پوپولیسم بدین. من به عنوان 25 سال حداقل شخصی که توزیع رسانه در فعالیت میکنم، اجازه بدید
صحبت آقای فولادوند رو بشنوید.
یه همگرایی خاصی هم بین داخل هم خارج در زمینه تأثیر کردن مسیح ایجاد شده.
کی گفته اینو؟
چرا داریم میبینیم؟
کی گفته اینو؟
الان داریم میبینیم.
کی گفته این چیزی نیست آقای محترم. زورکی که نمیشه بیرون اومد. اصلا باز که زورکی نمیشه
اصلا چیزی نیست.
یه موضوع خیلی ساده.
نه شما در مسئله ببندید مشکلات حل میشه خانم محترم.
یه موضوع خیلی ساده داخلی رو آقای
در مسئله ببندید مشکل ما
سلامتی آقای پورسلمانی مردم از عمر شماست.
بله؟
مشکل من حفظ سلامتی مردم از جمله سلامتی شماست.
آقای شما سلامتی باید شما سلامتی روانی هم اعتماد دارید به سلامتی روانی؟
سلامتی روانی هم باید روش کار بشه ولی نه با
فرستادن مردم. آقای سلیمان چی میگه؟ یک مسئله ساده ساده اما مهمه و تصمیم گیریش باید داخل کشور اتفاق بیفته. امنیتی نکنید.
خانم ببخشید.
امنیتیش نکنید آقای آقای پورسلیمان،
خودتون فکر کنید ببخشید مردم ما، مردم جامعه ما چقدر به عملکرد ستاد شما اعتماد و اطمینان دارن؟ چرا حرف شما رو نمیخونن؟ چرا به حرف شما اعتماد نمیخونن؟ به همون صورت که نسبت به آموزش بروری
شما اصلا اجازه نمیدید آدم حرف بزنه. یه دقیقه ساکت باشین، اجازه بدید آدم حرف بزنه، برای اینکه با این شلوغ بازی در آوردن کاری به جایی نمیبریم. متاسفم که یه عده مثل شما با شلوغ بازی دارن مملکت رو خراب
می‌کنن. من اگر بخواین اجازه بدین مجبور میشم به دوستان از دوستانم خواهش بکنم میکروفون شما رو قطع کنن.
ببینید عرض کنم که من اولا خوشحالم که یک معلمم، استاد دانشگاهم و عضو کمیته علمی هستم. تو تصمیم گیری‌های سیاسی کرونا ستاد کرونا هیچ، ما فقط مسائل علمیشو داریم ولی سلامت مردم برای من اصله. اگر میگم که باید صبر میکردین، حداقل اگه میخوایم مدارس باز کنیم یه دو هفته صبر میکردین ببینید بدبختی ما بعد از این همه مشکلاتی که دوباره موج سوم رو منتظر هستیم چی میشه. مدارس ما امکانات مدارس یعنی از راه دور رو خیلی کم داریم، برای اینکه خیلی از خانواده‌های ما اصلا ندارن امکانات اولیه، نه سواد کامپیوتر دارن نه دارن امکاناتشو. باید بیان تو مدرسه. میدونیم خیلی از مدارسمون هم شیفتی، هر دفعه 50 تا بچه رو توی یه اتاق کوچیک میندازن، شرایط فوق‌العاده ناجور. متاسفم از این مسئله که اینقدر هنوز بعد از سالها ما باز کمبود مدرسه داریم و مدارس استاندارد با ساختمان‌های درست‌حسابی در سراسر ایران. ولی اینی که حالا زودتر دو هفته را بندازیم، این عجله برای چی بود؟ میذاشتین سر همون اول مهر ببینیم چه بدبختی بدیم، ممکن بود اول مهر هم به عقب بندازیم. این کار اشتباه بود. یه دفعه ناگهانی را بیافتیم ببینیم چی به چیه. الان ما داریم مرتب سریه که از شمال برگشتن داریم میبینیم کرونا رو. شما که خبر ندارین که چه خبره تو بیمارستانا و کلینیکا و تمام این بیمارستان ما، این هنوز پر بیماره. از کجا بقیه رو ما جا بدیم؟ هزینه درمان، هزینه درمان در روز، تخت روز، از تمام این هزینه‌هایی که برای به اصطلاح مدرن کردن سیستم آموزشی خرج باید بشه که نشده، از همه اونا بالاتر.
خیلی متشکرم.
غیر از اینکه جون مردم ارزش براش نمیشه گذاشت، قیمت نمیشه گذاشت.
خیلی متشکرم خانم دکتر مهرز. من فقط بگم که از طریق اپلیکیشن ایران صدا و وبسایت رادیو گفتگو میتونید به شکل تصویری ما رو دنبال بکنید، همینطور صفحه اختصاصی ما در اینستاگرام. آی دکتر فولادوند. آی دکتر فولادوند.
بله
آی دکتر، دو سه تا نکته رو خیلی سریع بپرسم از شما و بعد.
نه نه، شما همیشه پرسشاتون رو خودتون انتخاب می‌کنید. اجازه بدید من از شما بپرسم.
بپرسین قربان، بپرسین.
من فکر می‌کنم سیاست صدا و سیما اینه که مدارس رو متصل به تسهیل
بشه. ما چنین سیاستی نداریم.
نه من خبر دارم و از من خواستن که
میکروفون ما رو قطع نمی‌کنید که آقای
اجازه بدید آقای
من دارم تایید می‌کنم حرف
شما. تو ببین صحبت های پرسلیمان خیلی دقیقه. شما معتقدید مدارس باید تعطیل بشه؟
ما چنین اعتقادی نداریم.
ببین مگر به دنبال رقابت با بیرون دنیا نیستی؟
با
دنیا این کارو کرده؟ ما اختیار دادیم
با کجا؟
اختیار دادیم به شورای شورای مدرسه که تصمیم بگیره در ارتباط با وضعیت حضور دانش آموزان در مدرسه به تناسب پروتکل هایی که اعلام شده، تراکم کلاس و متراژ مدرسه و کلاس. ما این اختیار رو دادیم. بعضی از دوستان طوری صحبت میکنن انگار آموزش پرورش ماموریت داره به قتل عام دانش آموزان. آموزش پرورش همه ما رو در دامن خودش پرورش داد. همه ما حداقل 12 سال در آموزش پرورش
بودیم.
معلمین دلسوز ما در این ایام کرونا بیشترین تلاش و کوشش رو کردن. ما به دنبال اینیم که وضعیت آموزش تعطیل نشه. اگرم فراخوان دادیم بر اساس مصوبات آموزش پرورش، وزیر محترم آموزش پرورش در خود که این کار نکرده. اگر وزارت بهداشت، وزیر بهداشت متولیشیشون در اون کارگروه تشریف داشته بوده، مصوبه همه نهادها و سازمانها مصوبه ستاد ملی کرونا رو باید اجرا کنن. ما اختیار تام دادیم به شورای مدرسه در راستای حضور دانش آموزان مدیریت کنه. یه مدرسه 300 تا دانش آموز داره، 10 تا کلاس اینا رو تو 3 روز روزی 100 تاشونو بیاره، هر کلاسی 10 تا دانش آموز با فاصله ها، وسایل ضد عفونی هم هست، دانش آموزا هم آنلاین میتونن استفاده کنن از کلاس، اونایی که در بیرون از کلاس نیستن. خانم محترم، ما به هیچ وجه نگفتیم 50 نفر بیان بشینن توی کلاس. ما به هیچ نفر هیچ وجه این حرف رو نزدیم. شما بیایید عملکرد ما رو ببینید در 7 ماه گذشته. شاید ما به اندازه کادر درمانی تلاش نکرده باشیم، ولی تمام خانواده های ایرانی آموزش و پرورش و معلمان بیشتری میسار از خود دادن.
خیلی متشکرم آقای فلوتمن. من دو سه تا
حرفی از معلمین زده نمیشه.
من دو سه تا سوال دارم.
یک میلیون اجازه بده، یک میلیون فرهنگی هم در عرض کنم خدمت شما وضعیتی هستن که امکان داره آلوده بشن. چرا از این حرف میزنید؟
خانم دکتر مهرز گفتن که من خودم معلم دانشگاه هم، به عنوان یک معلم دانشگاه میگم مخالفم. من به عنوان یک معلم جوانتر دانشگاه میگم واقعا ترم پیش من فکر میکنم یک یا دو جلسه کلاس حضوری داشتیم. واقعا هم از بابت خودم میترسیدم، هم از بابت دانشجوها میترسیدم.
کلاس چند نفر بوده؟ سوال معظمم به شما.
فکر میکنم 16 یا 17 نفر.
17 نفر رو میکردید دو قسمت، اینا رو زوج و فرد میکردید.
من که این کارو نباید بکنم که. من اون کسی که سیاست گذاره، اون کسی که تصمیم گیره باید این کارو بکنه. اجازه بدید آقای دکتر فولادوند یکی دو تا نکته رو خانم دکتر اگه شما نکته داریم بفرمایید، خواهش میکنم در مورد صحبت های آقای دکتر فولادوند.
البته چیزاش در میاد، این فیلمایی که گرفتن اینجور هم که میگن ما امیدواریم. از اول کاش تمام پروتکلایی که وزارت بهداشت رو ماشاءالله آقای فولادوند به حرف میگه خانم ها حرف میزن.
احتمال داره یه مدرسه هم تخلفی کرده باشه، کما اینکه در خب ببینید
کافیه یک دو سه تا مدرسه تخلف کنه.
نه
مهم نیست، اگر نمیتونید پروتکل اجرا کنید ببندید.
آقای دکتر فولادوند، ما فقط بیایم در مورد تهران حرف بزنیم. تعداد دانش آموزان تهران چند تاست؟
تعداد دانش آموزان تهران 1,150,000.
1,150,000. تا چند تا کلاس درس داریم؟
200,000 نفرش تو مدارس غیر دولتی هست.
چند تا کلاس درس داریم؟
ببینید ما اما الان آمار اگر میگفتیم میآوردم خدمتت، ریزش میدادم خدمت شما. ببینید
میانگین مساحت کلاس های درس ما چند متر توی تهران؟
شورای مدرسه این همه کلاس های ما که استاندارد نیست، همه بگیم 40 متر 45 متر
40 تا 45 متر
یکی 50 متر یکی 70 متر. ما شورای مدرسه رو مأمور کردیم این تناسب رو به وجود بیاره.
آقای دکتر فولادوند، چند تا نام از شورای مدرسه ها گرفتین مبنی بر اینکه آقا مدرسه ها برگزار نشه و غیر حضوری باشه؟
ببینید ما اگر
حداقل دو سه تا نامه الان واسه من سر برنامه فرستادن.
خب دو سه تا نامه تو 5000 نامه واقعا قابل مقایسه
است. آقا قرار نیست 5000 نفر شماره منو داشته باشن که.
نه 5000 مدرسه. ببینید ما
بخونم آقای دکتر فولادوند نامه رو.
ببین
با عنایت به تصمیم گیری ناعادلانه وزیر آموزش و پرورش مبنی بر آموزش حضوری دانش آموزان با توجه به شرایط قرمز تهران.
ما آقای شریفی رو خواهی میکنم، ببین شما مطلب و دقیق توجه بفرمایید. ما گفتیم اصل بر حضور، نگفتیم همه دست جمعی بیان اینجا بشینن شعار بدن. ما گفتیم اصل بر حضور مدرسه تعطیل نیست.
خیلی متشکرم.
شورا
حالا میخواد حضوری باشه میخواد غیر حضوری باشه. حضور اجباری پس نیست با گفته شما.
ببین اینو تصمیم شما نمیگیری، شما چرا از خود ما حرف میزنید؟ اینو شورای
من سوال میپرسم، حرف نزدم آقا.
ببین اینو شورای مدرسه تصمیم میگیره،
شورای مدرسه تصمیم میگیره. خیلی متشکرم آقای دکتر فولادن، با شما خداحافظی میکنم. آقای دکتر حسینی میلانی از شما هم ممنون و متشکرم، با شما هم خداحافظی میکنم. یک بخشی رو ببینیم و بشنویم. برای دیدنش اپلیکیشن ایران صدا، وبسایت رادیو گفتگو و صفحه اینستاگرام رادیو گفتگو.
در واقع حرکت بکنن برن به سمت مدرسه، میتونن با مدرسه تماس بگیرن. اگر معلم مدرسهشون و کلاسشون رو میشناسن، تو دوره ابتدایی معلمشون رو میشناسن و اگر مدیر معاون کادر مدرسه با تماس بگیرن،
از طریق شبکه‌های ارتباطی که برقرار هست.
بله.
تا شنبه صبح
مدرسه ها در هر شرایطی باز میشه.
مدیریت ضعیف و عجیب یک وزارتخانه و تصمیم های عجیب تری که رسانه‌ای از بزرگترین چالش‌های وزارت آموزش و پرورش بدل شده و بسیاری از خانواده‌های دانش آموزان را در پیچ و خم عدم مدیریت و کارشناسی درست سردرگم کرده است. یک روز رئیس جمهور دکتر حسن روحانی از وضعیت قرمز در شهرها و استانها می‌گوید.
یک مصوبه به نظر من بسیار مهم بود و اون مربوط به استانهایی است که برخی از شهرستانهاشون قرمز هست. هر شهرستانی که قرمز هست.
چند روز بعد اما وزیر آموزش و پرورش حرف رئیس جمهور را زمین میزند و میگوید عبارت رنگ قرمز و زرد شهرها ممکن است عبارتی دقیق نباشد.
این عبارت قرمز و زرد و اینها ممکن عبارت‌های دقیقی نباشه. ما حضور رو انجام میدیم با رعایت پروتکل.
حالا دانش آموزان و خانواده‌هایشان علاوه بر سردرگمی در این هزار راه بازگشایی مدارس با اتفاقی جدید مواجه شدند. در برخی از مدارس کشور والدین را مجبور کردند که رضایت بدهند فرزندشان به مدرسه بیاید و اگر به کرونا مبتلا شد هیچ اعتراضی نداشته باشند. وزیر آموزش و پرورش اما شب گذشته در یک گفتگوی تلویزیونی در شبکه خبر سیما تمام این اخبار را شیطنت‌های رسانه‌ای و دروغ دانست.
نه، اینا فضاسازی های رسانه‌ای است و تو فضای مجازی کارهای جعلی انجام میشه. ما هیچ، مثلا اومدن بعضی ها گفتن حتما باید بچه ها میان با خانواده هاشون بیان، چون چیزی رو ما اعلام نکردیم. اینکه باید تضمین بسپارن همچه چیزی اعلام نشده، اینا همه واقعی نیست.
در نهایت کادر آموزشی ایران تمام تلاش خود را برای برپایی آموزشی ایمن و سلامت کردند.
کل فضای مدرسه رو ما ضدعفونی کردیم، سمپاش خودمون تهیه کردیم،
تمام فضاهای مدرسه، داخل کلاس ها، حیات، فضای سرویس های بهداشتی، نمازخونه و همه جا کاملا ضدعفونی و استریل شده.
چهارشنبه تمام کلاس ها، راهروها و تمام فضای آموزشی که مربوط مدرسه بود،
یک میز در میون بشینن،
تمام معلم های ما، بسای ماست.
اما باید دید آیا تصمیم بازگشایی مدارس تصمیمی عجولانه و غیر کارشناسی است یا وزارت آموزش و پرورش چاره ای جز این بازگشایی نداشته است.
توجه، علامتی که همکنون می شنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است و معنی و مفهوم آن این است که حمله کرونا انجام شده است. محل کار، بازار و خیابان را ترک و به پناهگاه بروید. خانه شما بهترین پناهگاه شماست.
خب فرصت ما تمام هست. خانم دکتر مهرس خیلی متشکرم.
خواهش میکنم.
آقای طاهری فر بسیار سپاسگزارم. آقای پور سلیمان ممنونم که اومدید. فرصتمون تموم شد. خیلی متشکرم. سپاسگزارم از همه شما بینندگان محترم و شنوندگان ارجمند. از طریق اپلیکیشن، وبسایت و در واقع ایران صدا، شما میتونید ما رو دوباره بشنوید به شکل آرشیوی. سپاسگزارم، ممنونم، روز همگی بخیر باشه و خداحافظ.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، در خدمت شما خوبان هستیم با بخش دوم از مجموع برنامه‌های امروز رادیو گفتگو تا ساعت 22. خیلی فرصت نداریم، ساعت 14:30 رو خدمت شما عزیزان اعلام می‌کنم. با هم بشنویم برنامه زنده گفتگوی اقتصادی رو با موضوع سرعتگیرهای تولید.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه،
چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.